بسم الله الرحمن الرحیم. آقا قضایای ایمانی با عقل نه قابل اثبات نه قابل انکار است. چرا آقا؟ خیلیش قابل اثبات قابل انکاره. شرک رو با برهان عقلی میشه رد کرد، خرافات رو میشه رد کرد، پیامبران دروغین رو با برهان میشه رد کرد، پیامبران راستین رو با برهان میشه اثبات کرد. اینا میگن کلام اسلامی، عقاید اسلام دینی کلن وحیانی اینجوری ساخته شده. ولی الان دیگه بشر جدید، چی امروز کردن بهش بشر جدید، بشر قدیم. بشر قدیم و جدید تو حوزه تجربه معنی داره. تجربه و ابزارسازی، بله ما بشر قدیم و جدید تو حوزه ابزارسازی، تکنولوژی، صنعت، تجربه داره. اما تو همه حوزه ها اینطور نیست که. در مسائل هستی شناسی، در مسائل اخلاقی، در اصل مبانی مسائل حقوقی قدیم و جدید نداری. عدل و ظلم قدیم و جدید نداره. آقا انسان بشر جدید نه به هیچ چی دیگه یقین علمی داره، نه یقین فلسفی، چه رسد به اون. بنابراین ما این قضیه رو رها کنیم. پس ببینید اینکه سخنانی فرامادی تو عالم ماده به زبان خاص، زمان خاص، مکان خاص، موضوع خاص نازل بشه، این منافاتی نداره با اون. خود قرآن میگه اصلا اگر به لسان شما مخاطب، که مخاطب اولیه عرب بود و زبان بشری، اگر به زبان مخاطب اولی خداوند حرف نمیزد که اصلا حرفی نزده بود با کسی، وحی نه، اصلا هدایتی نبود. اینا همین نقطه قوت رو میگن که ببینه به عربی گفته، مسائل جدیرت العرب رو گفته، دوروبر خودش اتفاقاتی که افتاده اینا رو گفته، پس معلوم میشه اینا حرفای خودش بوده، نه حرف نه. آقا اتفاقا مفهوم هدایت الهی همینه که در قالب مسائل ریز جزئی محسوس مادی شخصی زمانی مکانی بیاد، منتها یک حقیقت فرازمان و فرامکان رو داره مطرح میکنه، یه حقیقت عام معنوی رو داره مطرح میکنه. آقا پیغمبر با مسائل بیرون خودش، اتفاقاتی که میافتاده، اگه او اتفاق نمیافتاد این آیه نازل نمیشد، پس معلوم میشه اینا کلام خدا نیست. چرا آقا اگه او اتفاق نمی، اولا که خداوندی که آیه نازل میکنه شأن نزول داره، یعنی در این شأن، در این موقعیت به این دلیل نازل شد، این دلیل اولیش نه دلیل اصلیش. اولا همون خداوند میدونه که چه اتفاقی میفته و باید بیفته تا این آیه باید نازل بشه. ضمن اینکه اصلا فرض کنیم نیفته، خب اتفاق شخص دیگری همون کار رو در موقعیت دیگری میکرد. ای آیه آمده از یک مسئله جزئی قاعده کلی در میاره. ببینید شما الان دانشگاه امیرکبیر، اغلبتون دانشگاه مهندسی، فرمول مکانیک، فرمول فیزیکی، فرمول ریاضی چجوریه؟ شما مثال میزنی، بله مثالی که میزنی میخوای یک فرمول رو حل کنی یا نتیجه بگیری اثبات کنی، مثالت مثال خاصه، درسته؟ میگی شیئی در این زمان با این مقدار حرکت، با این شتاب فلان جا فلان کرد، اینا تقیی کار کرد، نقیی اینو گفت، چقدر میشه حالا زمان چقدر؟ خب این معنیش اینه که داری فقط راجع به تقیی و نقیی و اون زمان و اون شی داری صحبت میکنی؟ شما یه فرمولی رو داری اونجا طرح میکنه که این فرمول رو اگر فهمیدی به درد هزاران و میلیون ها مسئله دیگه میخوره. این فرمول، بله، وقتی فرمولی قاعده رو شما شناختی دیگه، این قاعده مخصوص اون نیست که. اما حالا اگر بدون هیچ مثالی یه قاعده رو بخوان به دانشجوی مبتدی، به دانشجو بخواد حالی کنه، میتونه بدون مثال اصلا معنی داره؟ یعنی رو هوا انتزاعی به شما قاعده فیزیک بگن؟ فیزیک یعنی فیزیک. اینا میگن چون مسائل مادی مطرح شده، زمان و مکان و زبان خاص و مسائل خاص، اشاره شده به شطور که اونجا تو عربستان بوده، چی بوده، فلان بوده، این پس معلوم میشه این حرفای خدا نبوده. از کجا معلوم شد که حرف خدا نبوده؟ اصلا خدا اگر قرار بود با بشر حرف بزنه چگونه باید حرف میزد، چگونه نباید حرف میزد؟ این مثل دیوان شعر، هر چی جلوتر رفتن شاعرتر شدن. این یعنی که کلمات، این مفاهیم الهی نیست. چون اگر پذیرفتی اینها کلام خداست، خدا که هی خداتر نشد، که بگیم خدا و اوائلی که وحی میکرده ناشی بوده، تجربهش کمتر بوده، خیلی وارد نبوده چجوری وحی کنه، بعدن کم کم بعد مدتی 20 سال خدا هم وارد شد دیگه، متخصصتر، ماهرانه‌تر خدا وحی میکرد. ولی وقتی که میگی که این میگه، معنیش اینه که قبول نداره که اینو وحیه. همونطور که 1400 سال پیش مشرکینی بودن قبول نداشتن و قرآن بهشون اشاره میکنه که هیچ دلیلی هم نداشتن، فقط میگفتن چجوریه اینم که مثل ما داره راه میره تو بازار، اینم که مثل ما غذا میخوریم اینم میخوره، که چجوریه که این پیغمبر ما نیستیم؟ خیالش جسم داشتن کافیه برای پیغمبر بودن. یا فکر میکردن که اگه خدا با ما حرف میزنه چرا خب فرشته خود فرشته بیاد با ما بگه چرا تو رو فرستاده؟ که فرشته میاد حرف میزنه تو نمیفهمی. مثل که یک فرموله، الان مثال دقیق نیست، مثل که شما بگه آقا یک معادله چند مجهوله بله ریاضی رو چرا میگی معلم به من آموزش بده؟ مستقیم به خودم بگو، خب به خودت میگم تو اصلا نمیفهمی. اگر معلم واسطه نباشه هزار تا فرمول جلوی تو بزنن، شما کلاس اول ابتدایی اصلا چی میفهمی؟ اصلا نمیفهمی اینا فرموله یا نقاشیه. قرآن میگه میگه چرا به خودم نگو اگه راست میگی. قرآن میگه نوح، حضرت نوح میامد میگفت که این کارا رو نکنید، این کارا رو بکنید، این روش درسته، این غلطه. اینا میدیدن یا خلاف منافعشون معلمشون مسخره میکردن، بعد یه مرتبه دیدن که داره کشتی میسازه وسط بیابون، گفتن دیگه کاملا زد به سرش، دیگه دیوانه خالص. گفتن آقا جان عمو اینجا اصلا بارون نمیاد، تو داری کشتی میسازی؟ امونو دیشب باز خدا به چی گفت؟ به پسرش میگفتن بابا دیشب با خدا باش حرف نزده، باز چیز تازهی بگه بخندیم. دیشب شام چی خوردی؟ باز خدا باید حرف زد. گفت خدا آره با من حرف زد. چی گفت؟ گفت طوفان میاد. عجب اینجا طوفان میاد ها؟ بعد چی میشه؟ همه تون غرق خواهد شد. هر 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 هر. به پسرش گفتن بابا زد. پسرش هم جز همین چیزا رو روشن فکر بازی میخواست در بیاره. میگفت منو با بابام قاطی نکن. بابام مذهبی خوده. حساب منو از بابام جدا کن. هی کشتی مثل آمدن روز بعد دیرم و گفتن آقا ول نمیکنه؟ روانی؟ مجنون؟ قرآن میگه دیگه مجنون. دیوانه مال خولیا داری؟ خدا دیشب چی بهت گفت؟ باز همونو گفت این دشت خشک و همه شما غرق خواهید شد. هر هر هر. اما بعد که شروع شد طوفان یه مرتبه معلوم شد اینا واقعیت بود. خداوند در قرآن میگه که این همه انبیا دارن به شما میگن آقا اعمالی که میکنید همش داره حساب کتاب میشه، به تک تک اینا باید جواب بدید، شما مسئولید. مسخره میکنی؟ بله تجربیات بیرونی بوده، تجربیات دیگه درونی بوده. پیغمبر هی جلو میرفته تجربیاتش بیشتر میشده، مثلا هم تجربیات درونیش هم تجربیات بیرونیش. خلاصه کل اینا باعث شد که بشه این قرآن. انبیا حرفایی که زدن میگفتن خدا گفته، این حرفای خودشون بوده. چطور شما میگید حسبنا کتاب الله غلطه، قرآن بس است غلطه؟ خب قرآن همین تجربیات شخصی پیغمبر بوده، پس اکتفا به تجربه های پیغمبر غلطه. او پیغمبر بود و هر کسی باید پیغمبر خودش و پیغمبر دوران خودش باشه، هر کسی قرآن خودش رو بیاره و اینا. خب این حرفا رو سریع زدن چون که معنیش بود که اینا کلمات خداوند نیست. و حالا من فقط چند نمونه از آیات رو عرض بکنم چون نکات دیگه هم یادداشت کرده بودم ولی فرصت نیست. من فقط بعضی از آیاتی که خود خداوند اشاره می‌فرماد که اینا چیا می‌گفتن، که پیغمبران جن زدن، بیمار روانی ان، جاه طلبن، دروغگو ان، اینا اساطیر، این حرفایی که میزنن. قرآن میگه میگفتن اینا هیچ نیست الا اساطیر الاولین، اینا اسطوره است، افسانه های قدیمیه، اینا اهل رؤیا ان، خواب میبینن میان خواباشون اونجوری به ما میگن، کاهنن، یه نیروهای با معنوی دارن، اونا رو دارن ازش استفاده میکنن، شاعرن، ساحرن، مسحورن، وحی بشری است. یک عده میگفتن که اینا بیماری روانی دارن، اینا دست خودشون هم نیست، مثلا گرفت سر دارن، جنون دارن، دست خودش نیست یه حرفا. از جمله این آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول، به پیامبر خداوند میفرماد که کذالک این ماجرا ماجرای تو نیست، کذالک یعنی و پیش از تو نیست چنین بود. این رواله ما اتى الذین من قبلهم من رسول، بر کسانی پیش از اینان هیچ پیام آوری نیامد الا قالوا ساحر او مجنون، مگر اینکه گفتن این دیوونه است. چطور پرتا چی میگی خدا با ما حرف زد؟ یا اهل سحر و ایناست، یک توانایی غیر عادی داره. میخوام عرض کنم این حرف حرف خیلی قدیمیه. پیامبر همینطور که با تو حرف میزنن مسخرت میکنن و میگن تو دروغگویی، تو دیوونه‌ای روانی، پیش از تو به همه پیام‌آوران چنین گفتند. بعد اتلاشا و به اینا به هم دیگه سفارش کردن نسل به نسل که همین حرفا رو بزنیم. یعنی اینقدر این حرفا تکراری و کهنه است، حرفا که همین الان تازه 1400 سال بعد از نزول این آیات همین الان دوباره همین حرفا داره زده میشه. حرفایی که دارن به تو میگن که تو دیوونه ای، روانی ای، یا دروغ میگی، توهم میکنی که خدا با تو حرف زده، اینا رو به پیش از تو به همه پیامبران گفتن و گفتن، به همشون بدون استثناء همشون رو مسخره کردن. قرآن میگه هیچ پیامبری نیامد الا کانوا به یستهزئون، مگر اینکه مسخرهش میکردن، هو میکردن، خله اومد. خدا باز به چی گفته؟ میخوای باز از خدا بر ما نقل قول کنی؟ اتواصوا به؟ آیا این مخالفین، این جبهه بندی تاریخی ممتد، اینا به هم دیگه تواصوا، یعنی هی به هم دیگه سفارش میکنن که یه جور حرف بزنن؟ با همه انبیا اینطور برخورد کردن؟ بل هم قوم طاغون. نه، اینا به هم توصیه نکردن که قرن به قرن، هزاره به هزاره با پیام وحی اینطور برخورد کن، بلکه اینا طاغوت طغیانگر، اینا میخوان علیه عدالت و حقیقت. وقتی میخواد طغیان کنه نمیپذیره که خداوند دستوراتی داده، امر و نهی کرده. چون اگر بپذیره که اینا کلام خداست، باید سبک زندگیشو عوض کنه دیگه. نمیتونه دیگران رو غارت کنه، نمیتونه ظلم کنه، نمیتونه دیگران رو تحقیر کنه، نمیتونه به طغیان خودش ادامه بده. بنابراین اینا به نفعشون نیست که بپذیرن اینها وحیه. بعد خداوند به پیامبر بفرماد که بهت میگم جادوگر، جن زده، فلان فلان، قبل از تو هم گفتن، فتول عنهم، حرفاتو زدی، استدلالاتو کردی، معجزه هم بهشون دادی، بیش از این دیگه مسئولیتی نداری، فتول عنهم، رهاشون کن. اون چیزی که اون مقداری که باید میگفتی و میکردی، گفتی و کردی. حالا اگر تو از اینها تو تو برگردونی، فما انت بملوم، دیگه تو سرزنش سرزنش شده نخواهی بود. کسی دیگه نمیتونه تو رو سرزنش کنه که چرا ول کردی، چرا رها کردی. تو تا اونجایی که منطق اجازه میداد منطقی برخورد کردی، اخلاقی برخورد کردی. بیش از این مسئله اینا مسئله منطق نیست، اصلا گوش نمیدن چی میگه، دلیل نمیارن برای اینکه تو پیامبر، اینا حرف خدا نیست و نباید تو، دلیلی ندارن و دلیل نمیارن، یک استدلال ندارن برای اینکه خدا نیست، امکان وحی نیست، دلیلی نمیارن و ندارن، طغیانه، آگاهانه میستن در برابر حقیقت. فتولنا، دیگه لازم نیست بیش از این با این تیپا، با این تیپا بحث و جدل کردن با اینا فایده نداره، اینا دنبال حقیقت نیستن. فما انت بملوم، تو سرزنش نخواهی شد، یعنی تو بیش از این وظیفه‌ای در برابر این تیپ آدما نداری. اما دیگران رو و ذکر، اما با اونهایی که منطقی و قلب مستقیمی دارن، با اونها یادآوری کن، خسته نشو، ادامه بده. چرا میگه ذکر، یادآوری کن؟ یعنی یه چیزی قبلا اینا باشه که میدونستن، فراموش کردن یا ممکنه فراموش کنن، یادشون بیار. یعنی اون چیزی که تو میگی فطریه، فطرتن و عقلا اینا میدونن درسته، پیام‌آوران قبلی هم بودن و گفتن، یادشون بیار. اونا رو دیگه رها کن، با اونا بحث نکن، دنبال جواب مسئله نیست. کسی که خودشو به خواب زده نمیتونی بیدارش کنی، کسی که خوابه میتونی بیدارش کنی، کسی که خودشو به خواب زده که نمیتونی بیدارش کنی. اما به دیگران ذکر، باز یادآوری کن. فإن الذکرا تنفع المؤمنین، یادآوری بیفایده نخواهد بود. کسانی که پذیرش دارن در برابر حق، یادآوری قطعا اثر مثبتی داره. اینو ادامه بده. اما پس همه انبیا تهمت بهشون زدن که اینا قرآن وحی نیست، اینا حرف خدا نیست. همه انبیا جبهه مخالف داشتن. میگه کذالک، یعنی همواره اینطور بوده. فکر نکن قراره تو یک وقتی بیای حرف حق بزنی دشمن نداشته باشی. شما فکر نکن یه وقتی میرسه که کسانی نمیان مسخرتون کنن، متلک بگن، فحش بدن، تکذیب کنن. چون این زمانی نخواهد رسید. خداوند به پیغمبر میگه منتظر شرایط بدون دشمن نباش. کذالک، همیشه همینطور بود، پیش از تو همینطور بوده، با تو همچنین خواهد بود. از این مخالفت ها، از این اتهامات، از این اهانت ها نگران نشو. بعد بفرماد جای دیگه که قول انما انا بشر، بهشون بگو من بشرم مثل شما، من فرشته نیستم، مثلکم، من یکی از شما. اگر خدا با بشر باید حرف بزنه، باید از طریق بشر، به زبان بشر با بشر حرف بزنه. یوها الیه، اینا بگفتن که بله حرفای غیر عادی میزنی، اما اینا حرف خدا نیست. تو یه قدرت غیر عادی داری، ساحری، سحر، جادوگری، جادو میکنی. این اتواصو اینقدر اینا حرفاشون تکراری و یک نواخته که قرآن میگه اتواصو، اینا به هم دیگه توصیه میکنن، سفارش میکنن، سفارشیه. این کلیشه، برخورد کلیشه ایشون با انبیا از قبل همینو هزاران سال پیش میگفتن، الان هم همینو میگن اتواصو به. اینقدر تکراری حرفا، کلیشه‌ای، انکارها. در برابر افراد لجود مسئولیتی نداری، توله، ولی شکرهاشون کن. ریشه این برخوردهاشون طغیانه، زیاده طلبیست. در باب آیات اول سوره صاد روایتی از جمله از امام باقر علیه السلام میفرماند که شأن نزول یکی از این آیات اینجوری، آیه اینه: عجبو، تعجب کردن، انجاهم منذر منهم، اینکه از بین خود ما یکی از خود ما ها، همین محمد که خودمون همیشه میدیدیم میشناختیم، این الان شده پیغمبر، از بین همه ما خدا الان با این حرف زد، این داره حرف خدا رو به ما میگه. عجبو انجاهم منذر منهم، اظهار تعجب کردن که چطوری میشه اختارگر، منذر یعنی اختارگر، اختارگری از خود ما، از بین خود ما یعنی مرتبه یه نفری اینجوری. و قال الکافرون هذا ساحر کذاب، کافرین دشمنان جبهه حق گفتن که این کذابه، این زیادی دروغ میگه. کذاب یعنی یکی دوتا هم نه، دروغای بزرگ بزرگ میگه. هر چند وقت میاد یک چیزایی میگه، میگه خدا گفته. شأن نزولش این بود که سران مشرکین قریش، ابو جهل و اینا، آمدن پیش ابو طالب، گفتن این برادرزاده قبلا که پیغمبر نبود، خب ما نمیگفت پیغمبره، ما قبولش داشتیم همه. میدونه پیغمبر در سن 20-30 سالگی چنان شخصیت جذاب اخلاقی داشت که اصلا مشهور بود به امین. امین یعنی همه بهش اعتماد داشتن و قبولش داشتن، وقتی که ایشون هنوز ادعای پیغمبری نکرده بود. هم به لحاظ اخلاقی همه بهش اعتماد داشتن، هم به لحاظ عقلی. دعواهای بین قبایل مشرکین میشد، گاهی میامدن پیش ایشون میگفتن شما بیا حل کن. بعد که ادعای پیغمبری کرد، گفتن دیوونه شد، یا گفتن که چون دیده همه قبولش دارن، پر رو شده، یه قدم جلوتر آمده، حالا میگه من طرف خدا آمدم، بعدم آمده با خدایان ما در افتاده، میخواد سبک زندگی رو کلن، میگه سبک زندگیتون اشتباهه، دختر زنده بگور میکنید، دروغ میگید، روابط جنسی بی حساب کتاب دارید، مست میکنید، قمار میزنید، هم دیگر رو میکشید، خشونت و وحشیگری که قبیله با قبیله مثل آب خوردن هم انسان میکشید، این بت‌ها رو میپرستید، این خرافات، این اصالت پول و سرمایه، همین چیزه که الان گرفتاری بشر دقت کردین، همین الان که ما با شما داریم صحبت میکنیم، مدرنیته، جاهلیت مدرن، هنوز مشکل بشر همین الان هم همین است. و به همین دلیل ما هنوز به همان اندازه بلکه بیشتر از هزار سال پیش به پیامبر و به قرآن محتاجیم. همین الان چجوریه دنیا؟ میدونید زمان پیامبر جزیره العرب عیناً همینطور بوده، شراب، مشروبات. الان زندگی بدون شراب، مشروبات، زندگی بدون الکل و مستی تقریبا هیچ جای دنیا نیست. حال تو سرزمین‌های مسلمان اسلامی کمتره. یکی شراب، الکلیسم. دوم قمار. جزیره العرب، جاهلیت قبل زمان پیامبر اینا بوده سبک زندگی. سوم روابط نامشروع، زنا. همه با هم ارتباط داشتن، این با زن او، اون با شوهر این، این با او، این با همه با هم روابط نامشروع، همه با هم دوست دختر پسر بودن. و چهارم ربا، که مخ اقتصاد سرمایه داری هم یالا، و قمار و زنا و ربا، و یکی هم خشونت و جنگ، آدم کشی، که الان همینه دنیا، دنیای مدرن همین الان. بت‌پرستیش هم که عرض کردم همین الانش هم به اون شکل، همون 1400 سال پیش همین الان هست. خب اینا آمدن به ابو طالب گفتن که این برادرزادت که ما قبلا همه بهش احترام می‌ذاشتیم، چی شده؟ دیوونه شده، درگیر شده، این اصلا آمده با همه چی ما، هم با این خدایان و ما در افتاده، با معابد ما، هم با ثروت ما، هم آمده میگه با برده‌هاتون حق ندارید هر کاری چی بکنی، آمده کنار برده‌ها، برده‌های ما رو دارن می‌شورن علی ما، جنبش بردگان، جنبش فقرا، جنبش اصلاح دین، جنبش اخلاقی، راجع به همه چی رو داره زیر سوال میبره. خودت برو باش صحبت کن، بگو که ما میدونیم تو آدم فوق العاده ای هستی، نابغه ای، میدونیم تو هم آدم معمولی نیستی، سهم میخوای بیا با هم بخوریم شریک شیم. از این به بعد کاروانای تجاری که میاد تو هم سهم داشته باش، تو هم بشو رئیس یکی از این باندای مافیایی مشرکی. زنان زیبا، زیباترین زنان رو که بخوای در اختیارت میذاریم، ثروت، قدرت، ریاست، همه قبولت دارن. تو چرا با مبانی ما در افتادی؟ هم اقتصاد ما رو قبول نداری، هم دین ما رو، ادیان معنوی هم فرهنگ ما رو قبول نداری، میگی اینا همه غلطه. بعد به ابوطالب گفتن، ابوطالب گفتن تو هم بیا بریم پیشش، تو رو باز بیشتر قبول داره. آمدن پیش پیامبر، پیامبر نگفت سلام بر شما، فرمود السلام علی من اتبع الهدى، درود بر هر که خط هدایت رو وقتی فهمید درسته بپذیره، نه درود بر هر من، ولی اونایی که میفهمن چیه و لجاجت میکنن. نگفت درود بر شما، همه عدسه در عصبانی هست، سیادت اینا رو زیر به خطر انداختی. همین که قرآن میگه طاغوت هست، اینا مشکل نظری نداره، طاغوت هست، این آقایی و سروریشون رو داری به خطر میندازی. پیامبر اکرم فرمودن که من به هیچ کسی هیچ صدمه ای نمیزنم، این سخنانی که میگم کلمات خداونده و اینا همه به نفع انسانه، به نفع خود اینا هم هست. اینا نفعشون رو در ضرر زدن به دیگران میبینن، نفع خودشون هم در این نسبت. پیامبر فرمودن اینا دنبال فقط آقایی و سیادت خودشونن، بهشون بگو که اگر شما تسلیم حق بشید، این سیادت و آقاییتون هم تضمین خواهد شد، منتها از مسیر درست. حتی به لحاظ مادی هم به قدرت و تمدن و اینا میشه تمدن برتر در جهان، چون که شدن مسلمین بعد چند دهه و نیم قرن، یک قرن شدن قدرت اول جهان. گفت اونم گیرتون میاد، منتها تسلیم حق بشید. یک کلمه من بیشتر به اینا نگفتم، همون یک کلمه، حرف من یک کلمه است. گفتن چی؟ اگه یک کلمه است بگو ما ببینیم چه. همون گفت لا اله الا الله. اینا دستاشون رو کردن تو گوششون با عصبانیت که به ابو جهل و اینا و سران قریش به ابو طالب گفتن که همین یک کلمه که این میگه، یک کلمه، این یک کلمهش همه چی ما رو به باد میده. این لا اله الا الله یعنی کل نظام فرهنگی و اقتصادی و ما و نظام اشرافیگری ما، بردهداری ما، این سبک زندگیمون، این سبک فلان، همه چی رو. این لا اله الا الله یعنی همه چی رو به معنی یک جمله نیست، یک عقیده ذهنی فقط نیست، یه آثاری در راستم گفتن، خوب فهمیدن، همه چی رو به هم می‌ریزه. ما تا حالا همچین جمله‌ای رو نشنیدیم، اولین بار ما یک همچین جمله‌ای رو می‌شنویم. پیامبر گفت که این جمله خط قرمز ماست. وقتی آیه نازل شد، عجب ان جاءهم منذر منهم، گفتن که تو که تا مثل آدم عاقل فهمیده‌ای بودی قبلا، ما قبول داشتیم، همه بهت احترام می‌ذاشتن و اینا، حالا با ما اختلاف عقیده داشتی، حالا یه مرتبه اومدی میگی خدا، خدایان که دروغه و خدا با تو حرف زده داری، حرفو میزنی و او خدا میگه ما بساتمون رو جمع کنیم. تعجب کردن از اینکه این چه پیامی است و گفتن این زیادی داره دروغ میگه، کذاب یعنی بسیار دروغگو. نقطه قوت پیغمبر رو نقطه ضعفش دیدن، اینکه مردمی است، اینکه واقع بینانه و مسائل واقعی بشر زمینی رو میگه، نقطه قوت رو گفتن نقطه ضعفه. دین پیامش انذار اختاره. آقا انبیا رو قرآن میگه یه خبر خوب آوردن براتون، یه خبر بد، بشارت و انذار، هر دو خبر رو بگو به بشر، نه فقط خبر خوبه رو بده نه خبر بده. منذرن، بله اختار میکنن، ناراحت میشی، بعضیا از پیامهای دین ناراحتن. اگه بپذیریم اینا کلام خداست، ما سبک زندگیمون رو باید عوض کنیم، ما طاغوتی مشکل داره. یکی هم این که پیامبر باید از جنس خود مردم باشه، احساسات اونا، نیازهای اونا، شرایط اونا، و الا نمیتونه رهبر بشه. آقا چرا تو از بین ما تو رو پیغمبر کردن، خب یک فرشته بیاد؟ نه، باید یک از خودتون بشه پیغمبر، منهم، از خودشون، و الا نمیتونه اونا رو رهبری کنه. اونا هر کار بکنن میگن خب تو فرشته ای این کارا رو کردی، ما آدمی نمیتونیم، باید انسان باشه. و بعد این سرسختی فی قران میگه فی عزت و شقاق، تکبر و لجاجت. مسئله کفار و مشرکین مسئله منطق نبود که آقا ما شک داریم، دلیل کافی نداریم برای اینکه خدا هست، اینا نبود، چون این سوالات چون همه رو پیامبران جواب دادن. مسئله اصلی فی عزت و شقاق، لجاجت، استکبار، و اینکه بخوایم آقایمون رو ادامه بدیم. و به جای منطق قرآن میگه با همه انبیا وقتی روبرو شدن، به جایی که استدلال کنن، دلیل بخوان، دلیل بیارن، فحش میدادن، تهمت میزدن. ساحر، کذاب، کاهن، شاعر، شعر داره میگه، جفنگ داره میگه. یه جا نمید بگه که آقا به این ما چهار تا دلیل داریم برای این که خداوند نیست، یا خداوند که به کسی به انسانی وحی نمی کند یا تو نمیتونی پیغمبر باشی، هیچی از درکار ندادن اصلا. همینطور رو هوا فحش به تهدید، لرجمناک، اگه ادامه بدی تو را رجم یعنی سنگسارت میکنیم، یا تهدید میکشی. فرعون گفت موسی و اینا همه، هر کس بهش ایمان آورد همه را به صلیب بکشید. قرآن میفرماد خب شما یا تهدید کردید یا مسخره کردید یا توهین کردید، کار دیگه نکردید در برابر انبیا. متا یک تمسخر، یک تکذیب محترمانه هم بود، هم اون زمان بود هم الان، که میگفتن نه آقا این آدم بدی نیست، کلاهبردارم نیست، دیوونه هم نیست، قصدش هم خیره. حتی کسایی یه چیزایی یاد گرفته پاتی پاتی اینا رو هم گفته. قرآن میگه این که عمی بود که صد نداشت، راستی ندیده، میشه چشم شما بزرگ شده. گفتن نه، یه وقتی برکت ابن نوفل یک عالم مسیحی میشه رفته، یا دوران کودکی ایشون دیده و حیرا بهش او گفته مثلا، یا سفرهای تجاری یمن و شام اونجا گرفته، یا سلمان تاریش شده از یهودی ها و مسیحی های جدیرت العرب مال و اساطیر الاولین اکتتبه ها فهیت تملا علیه بکرتن و اسیلا قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات و الارض و قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا برداش کرده و صبح و شب برش املا میکنن. بگو آره برش املا میکنن، اما کی؟ اون کسی که راز پنهان همه هستی در آسمان ها و زمین از او و نزد اوست. ولی این ستمگران گفتن دنبال یه آدم افسون شده و جادو شده و روانی را افتادید. ام یقولون شاعر، یا میگن این شاعر شعر میگه، این کلمات شاعرانه است، خیلی قشنگی های، این ها شعره. نترب بسو بهی رجب المنون، حالا آخر آقا بچه هم ببینیم این شاعر دیوانه شورشی، این شاعری که برده ها رو میشونونه، آخر آقابت چند ببینید؟ نه طرف به صبح، ما منتظر نتیجه این طرز رفتارش هستیم. ریب المنون، بید منتظر مرگشی، ببینید آخر چه اتفاقاتی برش میفته. چرا از هزاران سال پیش در برابر انبیا تا همین الان حرفای تکراری دارن میزنن؟ قرآن میگه به انبیا قبل گفتن، به پیغمبر اکرم گفتن، الان هم دارن میگن. اینا مفهوم سازی های ذهنی خودشونه، اینا مثل دیوان شعر، اینا شاعرن، اینا از یه چیزای از این ور اون گرفتن سر هم مونتاژ کردن میگن، اینا خیالاتی ان، دچار اوهام ان، اینا یک امکانات فراتبیعی دارن اونا رو درش مبالغه میکنن، اینا ساحرن، یه چشمه کار جادویی بلدن، کاهنن، اینا ادبیات دیوانه روانیه، یک کم نبوغ یک کم جنون درشون هست، ترکیبی از جنون و نبوغ میشه پیامبری. من هم اینان همین حرف داره گفته میشه، فرض بین وحی و خرافه. این هم یک بحث مهمه که قرآن مرزبندی میکنه، مرز بین پیامبر و کلاهبردار. این هم قرآن روش بحث کرده، چون همون زمان پیامبر اکرم هم چند تا پیغمبر قلابی آمد، دیدن پیغمبر کارش گرفت، گفتن عجب نگاهی چقدر زرنگ بود، یکی مسیلمه یک کذابه. دو سه تا پیغمبر قلابی دیدن کارش گرفت، گفتن نگاه ادعا که پیغمبره واقعا قبول کردن. حتی معاویه که آمده خلیفه مسلمی شده، یه وقتی نشسته بود صدای اذان آمد که اشهد ان لا اله الا الله، بعد شهادت به رسالت پیغمبر، بعد رو کرد به یکی از همراهاش گفت که چقدر این مرد عرب زرنگ بود، چقدر ما پیغمبر بود، چقدر زرنگ بود، کلاهبردار کاری کرده. اسمشو کنار اسم خدا میارن، اسمشو کنار اسم خدا میارن، همه باور کردن این پیغمبر، وقتی آدم شده خلیفه مسلمی. حالا قرآن پس مرز بین مادیون و مشرکین که اصل وحی رو قبول ندارن، و مرز بین وحی با توهم خرافه و پیام وحی و ادعای وحی، پیامبر واقعی و پیامبران دروغگو، هر دوشو بیان کرده. و السلام علیکم و رحمت الله. امشب انشاءالله همه تون همتون که همه رو دعا میکنید، لابلا شما رو هم وسطا دعا بفرمایید. ببخشید. و السلام علیکم و رحمت الله.